بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز سه‌شنبه 10 مهر 1403 و با جلسه 12 از خانش و شرح لیلی و مجنون نظامی در خدمتتون هستیم. در جلسات گذشته داستان عشق لیلی و مجنون به جایی رسید که مجنون دیگه از عشق لیلی سر به کوه و بیابون گذاشته بود و پدر در جستجوی پسر بود و در دو جلسه گذشته دیدار پدر و پسر رو نظامی به زیباترین شکل تصویر کرد و ما نصایح پدر مجنون به مجنون رو خوندیم و پاسخی که مجنون داد. پدر میگفت بیا از این عشق دست بکش، مجنونم در نهایت میگفت مگه اصلا دست منه که من بخوام از این عشق دست بکشم، چون کار به اختیار ما نیست، به کردن کار ما نیست. حالا دیگه نوبتی هم که باشه باید بریم سراغ خانم لیلی ببینیم به ایشون چی میگذره، عاشقه یا فارقه، یادی از این مجنون بینوا میکنه یا نمیکنه. خاطرتون بیاد یکی از نصیحت هایی که پدر مجنون به مجنون کرد که یکی دو جلسه قبل خوندیم این بود چرا دلت رو به کسی میدی که اصلا یادی هم از تو نمیکنه؟ دل را به کسی چه بایدت داد، کو ناوردت به سالها یاد. او بی تو چو گل، تو پای در گل، او سنگ دل و تو سنگ بر دل. بعد حالا باید ببینیم که امروز جناب نظامی ما رو میبره به منزل لیلی ببینیم اونجا چه خبره، واقعا لیلی فارقه یا عاشق. خب این بخش در احوال لیلی در گنجور اگر نگاه میکنید بخش 19 از لیلی و مجنون نظامی هست که خودش 150 خورده بیته. در کتاب ها، یعنی کتاب آقای دکتر وحید دستگردی، کتاب آقای دکتر ثروتیان و بقیه کتاب هایی که تصحیح شدن، این خودش در دو بخشه، یکی در احوال لیلی و یکی هم رفتن لیلی به باغ و بوستان. خب ما هم همین رو دو بخش میخونیم، چون 150 خورده بیت رو در یک جلسه بخوام بخونیم فایل صوتی خیلی طولانی میشه، هم بارگذاری برای من و هم دانلودش برای شما سخت میشه، همین که اصلا در یک جلسه خوندنش شاید خسته کننده باشه. بس من حدود 70-80 بیت اول که در احوال لیلی و امروز میخونیم و نکاتش رو میپردازیم، بعد دوباره بخش دوم. در نهایت از سایت گنجور این هر دو بخش، یعنی جلسه امروز و جلسه دوم، بخش 19 گنجور هست. خب به سان روش، یعنی به روش جلسات قبل، من ابتدا متن رو میخونم بعد برمیگردیم نکاتش رو خدمتتون عرض میکنم. در احوال لیلی. سردفتر آیت نکویی، شاهنشه ملک خوب رویی. سردفتر آیت نکویی، شاهنشه ملک خوب رویی. فهرست جمال هفت پرگار، از هفت خلیفه جامگی خار. رشک رخ ماه آسمانی، رنج دل سرو بوستانی. منصوب گشای بیم و امید، میراث ستان ماه و خورشید. محراب نماز بت پرستان، قندیل سرای و سرو بستان. هم خابه عشق و هم سر ناز، هم خازن و هم خزینه پرداز. پیرایگر پرند پوشان، سرمایه ده شکر فروشان. دلبند هزار در مکنون، زنجیر بره هزار مجنون. لیلی، لیلی که به خوبی آیتی بود، ونگوش کش ولایتی بود. سیراب گلش پیاله در دست، از قنچه نوبری برون جست. سرو سهیش کشیده تر شد، میگون رتبش رسیده تر شد. میرست به باغ دلفروزی، میکرد به غمزه خلق سوزی. از جادویی که در نظر داشت، صد ملک به نیم غمزه برداشت. میکرد به وقت غمزه سازی، بر تازی و ترک ترک تازی. سیدی ز کمند او نمیرست، غمزش بگرفت و زلف میبست. از آهوی چشم نافوارش، هم نافه هم آهوان شکارش. و از حلقه زلف وقت نخجیر، بر گردن شیر بست زنجیر. از چهره گل از لب انگبین کرد، کان دید تبر زد آفرین کرد. دل داده هزار نازنینش، در آرزوی گل انگبینش. زلفش ره بوسه خواه می رفت، مژگانش خدا دهاد می گفت. زلفش به کمند پیش می خواند، مژگانش به دور باش می راند. برده به دو رخ ز ماه بیشی، گل را دو پیاده داده پیشی. قدش چو کشیده زاد سروی، رویش چو به سرو بر تذروی. لبهاش که خنده بر شکر زد، انگوش کشیده بر تبر زد. لعلش که حدیث بوس می کرد، بر تنگ شکر فسوس می کرد. چاه زنخش که سرگشاده، صد دل به غلط در او فتاده. زلف رسنی فکنده در را، تا هر که فتد برآرد از جا. با این همه ناز و دلستانی، خون شد جگرش ز مهربانی. با این همه ناز و دلستانی، خون شد جگرش ز مهربانی. در پرده که راه بود بسته، می بود چو پرده بر شکسته. می رفت نهفته بر سر بام، نظاره کنان ز صبح تا شام. تا مجنون را چگونه بیند، با او نفسی کجا نشیند. او را به کدام دیده جوید، با او غم دل چگونه گوید. از بیم رقیب و ترس بدخواه، پوشیده به نیم شب زدی آه. چون شمع به زهر خنده میزیست، شیرین خندید و تلخ بگریست. گل را به سرشک می خراشید، و از چوب رفیق می تراشید. می سوخ با آتش جدائی، نه دود در او نه روشنایی. آینه درد پیش می داشت، مونس خیال خیش می داشت. پیدا شغبی چو باد می کرد، پنهان جگری چو خاک می خرد. جز سایه نبود پرده دارش، جز پرده کسی نه غم گسارش. از بس که به سایه راز می گفت، همسایه او به شب نمی خفت. می ساخت میان آب و آتش، گفتی که پریست آن پریوش. خنیاگر زن سریر دوک است، تیر آلت جعبه ملوک است. او دوک دو سر فکنده از چنگ، برداشته تیر ره یک سر آهنگ. از یک سر تیر کارگر شد، از یک سر تیر کارگر شد. سرگردان دوک از آن دو سر شد. دریا دریا گوهر براهیخت، کشتی کشتی زدیده میریخت. میخورد غمی به زیر پرده، غم خرده ورا و غم نخرده. در گوش نهاده حلقه زر، چون حلقه نهاده گوش بر در. با حلقه گوش خیش میساخت، وان حلقه به گوش کس نینداخت. در جستن نور چشمه ما، چون چشمه بمانده چشم بر راه. در جستن نور چشمه ما، چون چشمه نهاده گوش بر راه. تا خود که بدو پیامی آرد، زارام دلش سلامی آرد. بادی که ز نجد بردمیدی، جز بوی وفا در او ندیدی. ببری که از آن طرف گشادی، جز آب لطف بدو ندادی. هر جا که ز کنج خانه می دید، بر خود غزلی روانه می دید. هر طرف که آمدی ز بازار، بیتی گفتی نشانده بر کار. هر کس که گذشت زیر بامش، می داد به بیتکی پیامش. لیلی که چنان ملاحتی داشت، در نظم سخن فصاحتی داشت. ناسفت دری و در همی سفت، چون خود همه بیت بکر می گفت. بیتی که ز حسب حال مجنون، خاندی به مثل چو در مکنون. آن را دگری جواب گفتی، آتش بشنیدی آب گفتی. پنهان ورقی به خون سرشتی، وان بیتک را برو نوشتی. بر راه گذر فکندی از بام، دادی ز سمن به صرف پیغام. آن رقعه کسی که برگرفتی، برخاندی و رقص در گرفتی. بردی و بدان غریب دادی، که از وی سخن غریب زادی. او نیز بدیهی روانه، گفتی به نشان آن نشانه. زین گونه میان آن دو دلبند، می رفت هزار گونه. زین گونه میان آن دو دلبند، می رفت پیام گونه ای چند. ز آوازه آن دو بلبل مست هر بلبله‌ای که بود بشکست. زان هر دو بریشم خوش آواز بر ساز بسی بریشم ساز بر رود رباب و ناله چنگ یک رنگ نوای آن دو آهنگ. زیشان سخنی به نکته راندن و از چنگ زدن ز نای خواندن از نغمه آن دو همترانه مطرب شده کودکان خانه. خصمان در طعنه باز کردند در هر دو زبان دراز کردند ویشان ز بد گزاف گویان خود را به سرشک دیده شویان. بودند بر این طریق سالی قانع به خیال و چون خیالی. خب گویا خانم لیلی هم خیلی بیخیال جناب مجنون نشده، الحمدلله. من نگران بودم که یه وقتی واقعا عشق یک طرفه نبوده باشه. حالا سردفتر آیت نکویی شاهنشه ملک خوب رویی آیت، اول در مورد آیت، آیت یعنی نشانه، مثلا آیه های قرآن هم که ما میگیم هر کدوم نشانه های مثلا وجود خدا هن یا نشانه های از خدا هن. بعد ما یه صفتی داریم آیت الله، آیت الله هم یعنی نشانه خدا. حالا آیت و نشانه همینه، اینجا هم تقریبا همونه. سر دفتر آیت نکوی یعنی نیکو بودن و خوب بودن رو تبدیل به یه دفتری کرده که اون تیترش، اون سرش، سر آغاز نشانه های همه خوبی همین خانم لیلیه. در ابیات آغازین داره وصف جمال و کمال لیلی رو میکنه. در نظر بگیرید که در ادبیات عرفانی یه مقدار چهره لیلی متفاوته تا در ادبیات بزمی و عاشقانه. در ادبیات بزمی و عاشقانه لیلی یه دختر زیباروه که اصلا هر کی یه بار ببینتش یه دل نه صد دل عاشقش میشه، ولی در ادبیات عرفانی عشق که مهمه و مجنون به خاطر زیبایی عاشق لیلی نشده، اون فضات اون عشق است که مهمه. به خاطر این یه مقدار تفاوت تصویر هست از لیلی. ببینید اینجا نظامی توی 780 بیت و قبلا هم این کار رو کرده، لیلی رو داره سردفتر آیت نکویی به قول خودش میکنه. اینو با اشتباه نکنید با آن چیزی که ما در ادبیات عرفانی، تو ادبیات عرفانی مجنون به خاطر زیبایی، اصلا عشقی که به یک دلیلی باشه، مثلا مثل اینکه تو بری از یه نفر بپرسی تو چرا منو دوست داری، اون مثلا بگه چون تو زیبایی. خب یعنی اگه زیبا نبودم منو دوست نداشتی، یعنی عشق یه دلیلی میخواد، ولی اون فضات عشق است که دو ادبیات عرفانی مهمه. حتی اگه زیبایی هم نداشته باشه، اگر بر دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی، اون ویژگی عرفانه. شاهنشاه ملک خوبرویی، در مملکت خوبی شاهنشاهه. شاهنشاه هم یعنی شاه شاهان، یعنی بسیار زیبا. در نهایت فهرست جمال هفت پرگار از هفت خلیفه جامگی خار. قدما معتقد بودن ما هفت آسمان داریم. شما تو آیات قرآن هم دقت کنید میگه مثلا سماوات و الارض، سماوات جمع سماه، آسمان ها رو متعدد فرض میکردن و زمین رو یه دونه، یه دونه مثلا زمین داریم، تعداد زیادی آسمان. و این آسمان ها چجوری بود؟ مثل لایه های پیاز دور تا دور مثلا کره زمین رو میگرفت. و هفت پرگار هم اینجا هفت لایه آسمانه، یعنی هفت آسمانی که دایره وار دور زمین کشیده شده. به خاطر همین میگه فهرست جمال هفت پرگار، یعنی در هفت آسمان زیباترین و از هفت خلیفه جامگی خار. بازم در قدیم خشکی های روی زمین رو هفت بخش می کردن و هر کدوم یه پادشاهی داشت. مثلا شما شنیدید دیگه، میگه هفت پادشاه رو خواب می بینه، یا مثلا از هفت دولت آزاده. اینا همه وابسته به این بود که ما اقلیم های هفتگانه داشتیم، یعنی هفت دولت یا هفت پادشاه یا هفت مملکت، هفت سرزمین بوده که همه این عددا هم توی فرهنگ زبانی ما باقی مونده. حالا از هفت خلیفه جامعی خار یه معنی متداول امروزیش بگیم، انگار که پادشاهان در نهایت باید بیان به این نفر باج بدن یا مالیات. آها، ما امروز میگیم مالیات، عوارض و چیزهای شبیه این. حالا انقدر که زیبا بود، هفت پادشاه یا هفت خلیفه این جامگی خوار بود، یعنی از اونا مالیات میگرفت، خراج بهش میدادن، بنده و غلامش بودن. رشک رخ ماه آسمانی، رنج دل سرو بوستانی. رشک همون حسرت دیگه، همون چیزی که حسد ایجاد میکنه. میگه ماه آسمون به زیبایی لیلی حسد میبرد و رنج دل سرو بوستانی. سرو بوستان که خودش نماد خوشتیپی و قد بلندی و خوشیکلیه، وقتی لیلی رو میدید ناراحت میشد، میگه ای بابا چرا من خوشگل نیستم، انقدر قد بلند نیستم، انقدر زیبا نیستم. به خاطر این رنج دل سرو بوستانی، منصوب گشای بیم و امید، میراث ستان ماه و خورشید. منصوبه بر وزن منصوره، یکی از معانیش نصب شده و برپا شده است، از نصب دیگه، ولی یکی از بازی های تخت نردم هست. در نهایت این منصوبه گشودن و منصوبه باز کردن یعنی تو بازی حرفه‌ای بودن، تدبیر داشتن، مثلا مدبر بودن. به خاطر این منصوبه گشای بیم و امید، حواسش بود و طرح و نقشه خوبی انجام میداد، چه در زبان بیم چه در زمان امید. در نهایت یعنی بسیار مدبر، باهوش و زیرک بود. میراثستان ماه و خورشید. میراثستان یعنی ارث بگیر، یعنی از ماه و خورشید ارث برده بود. چی ارث برده بود؟ احتمالاً زیبایی، نور، روشنایی، خوشگلی. محراب نماز بت‌پرستان، قندیل سرای و سرو بستان. خب محراب نماز بت‌پرستان یعنی قبلگاه بت‌پرستان بود. محراب جاییه که به سمتش نماز میخونن. نمازم حالا اون نمازی که ما در اسلام داریم، دو رکعت صبح، چهار رکعت ظهر، نه، نماز بردن یا نماز کردن در ادبیات قدیم یعنی احترام گذاشتن، سجده کردن. قندیل سرای و سرو بستان. قندیل یعنی چراغدان، سرام یعنی خانه، یعنی نور خونه بود انگار. سرو بستانم یعنی در بستان از همه زیباتر، بزرگتر، بلندتر و کشیده‌تر. هم خوابه عشق و هم سر ناز، هم خازن و هم خزینه پرداز. هم خوابه عشق یعنی با عشق می‌خوابید، یعنی عاشق، عشق در وجودش بود. هم سر ناز یعنی ناز داشت. هم خازن و هم خزینه پرداز. خازن و خزینه و خزان و که روزهای ابتدای پاییز هستی، همشون از خزنن، یعنی آن چیزی که جمع میشه، هر چیزی که ارزش جمع شدن داره. و هم خازن یعنی هم نگهبان اون خزینه ها، به نگهبان خزینه ها یا گنج ها میگفتن خازن. و هم خزینه پرداز، همین که خودش گنج بود، مثل یه گنج بود، یعنی در وجود خودش زیبایی ها رو داشت و بسیار زیبا بود. آن در مورد بت پرست بیت بالا یادم رفت یه نکته ای رو بگم. دقت کنید که بت ها زیباترین ابزار، یعنی وسایلی بودن که در دست بشر ساخته می شدن. خب بشر می پنداشن اینا نمادهایی از خداوند هستن و سعی می کردن اونا رو به زیباترین شکل بسازن. به خاطر همین محراب نماز بت پرستان یعنی انقدر این زیبا بود، بت پرستان به جای اینکه برن بتاشون رو بپرستن، میمدن لیلی رو میپرستیدن. هم خوابه عشق و هم سر ناز، هم خازن و هم خزینه پرداز. هم گنج داشت، هم خودش نگهبان گنج بود. نگهبان گنج بودن معادل عفیف بودن، مثلا حجب و حیا داشتن و چیزای شبیه این. پیرایه‌گر پرند پوشان، سرمایه ده شکر فروشان. پرند یک نوع پارچه خیلی لطیف و بوده که خیلی باعث می شده که هر کسی که می پوشیده خیلی زیباتر به نظر بیارسه. و پیرایه‌گر هم که مشخصه دیگه، یعنی زینت بخش، یعنی اون زیبایانی که خودشون پرند پوش بودن و خیلی زیبا بودن، این لیلی باعث زیبادار شدن اونا بود. سرمایه ده شکر فروشان. شکر سرمایهش رو از کجا میاره؟ از خانم لیلی. از بس که لیلی شیرینه و پر از شکر و شیرینیه، شیرینی رو از کجا آورده شکر فروش؟ از خانم لیلی. دلبند هزار در مکنون، زنجیر بر هزار مجنون. خب این در مکنون یعنی یه مروارید پنهان، مکنون از پنهانه دیگه. حالا این پنهان بودنه که خود دور مکنون رو 1000 نفر دوستش دارن و همه میخوان اون مروارید ارزشمند رو به دست بیارن، ولی لیلی خودش دلبند 1000 در مکنون بود. یعنی ما دور مکنون دوست داریم، دور مکنون کیو دوست داره؟ یه نفری که از دور مکنون هم بهتره و اون لیلیه که دلبنده، کسی که زیاد دوستش دارن. 1000 در مکنون. حالا یه نسخه بدل داره، به جای دلبند دربنده. خب رو لی هم احتمال داره تو نوشتار به هم تبدیل شده باشن و دربنده 1000 در مکنون هم میتونه باشه، یعنی اینکه مثلا انگار در رو بسته و اجازه نمیده که کسی زیبایی هاش رو ببینه. زنجیربر 1000 مجنون. خب مجانین رو در گذشته زنجیر میکردن، دیوونه زنجیری ما هنوز داری، و وقتی اون دیوونه های زنجیری مثلا یک زیبایی رو، یه نمیدونم عشقی رو یا هر چیزی رو ببینن، احتمال داره انقدر اوج جنون و شیفتگیشون بره بالاتر، اوج بگیره که زنجیر پاره کنن، یعنی دیگه خیلی مجنون و دیوونه بشن و باز به اون میگن زنجیربر. زنجیربر 1000 مجنون. لیلی که به خوبی آیتی بود و انگشتکش ولایتی بود. دیگه مشخصه دیگه، فقط انگشتکش یعنی مثلا کسی که رد میشه با انگوش همه نشونش میگن آها اینو چقدر خوشگله، یا آها اینو نگاه کن عجب ماشینی، یا توی یه محل مثلا دیدید یه خونه ای از همه شاخصتره، از همه زیباتره، از همه شیکتره، هر کی از اون کوچه رد میشه بقیه خونه ها معمولی هن. اون خونه ای این خونه چقدر جالبه. انگوشکش یعنی همون معادل انگوش نما. لیلی که به خوبی آیتی بود و انگوشکش ولایتی بود، سیراب گلش پیاله در دست از قنچه نوبری برون به برون جست. سیراب گلش یعنی گلی که دیگه سیراب شده. ببینید گل روند رشدش چجوریه، اول قنچه است، بس کوچولوه، بعد کم کم اون قنچه باز میشه و زیباییاش نمایان میشه، بعد گل باز میشه خیلی پر و درشت میشه. حالا این گل لیلی یعنی چهره لیلی هم مثل یه گل سیراب و بزرگ شده بود که انگار پیاله‌ای در دست داره. ببین گل هم دقت کنید که شبیه انگار یه پیاله است، شبیه یه جامه. از قنچه نوبری برون جست. همه اینا به کنایه یعنی بزرگ شد، دیگه بچه نبود. یادتون بیاد که لیلی و مجنون دو تا بچه مدرسه‌ای بودن و تو مدرسه با هم آشنا شدن، تو مکتب با هم آشنا شدن. حالا میخواد بگه دیگه لیلی بالغ شده، دیگه بچه کوچولو نیست و از قنچه نوبری اومده بیرون، حالا یه انسان بالغ، نوجوان کامله، به قول قدیمی ها وقت شوهرشه دیگه. سرو صحیحش کشیده تر شد. سرو صحیح از سروی که از دور دیده میشه، از بین حتی بقیه سروان قدش بلندتره. میگه قدش بلند شد، میگون رتبش رسیده تر شد. میگون رتب کنایه از لبانه مثلا لیلیه که رنگ رطبه یعنی خرمای، میگونم خودش یعنی رنگ شراب، میگون یعنی شبیه شراب. میگه لباش خیلی زیباتر، سرختر، خوشگلتر. میرست به باغ دلفروزی، میکرد به غمزه خلق سوزی. تو باغ دلفروزی یعنی دلبری دیگه میکرد. همچین به یه سنی رسیده بود که هر کی میدید دلش میرفت. می کرد به غمزه خلق سوزی، با حرکات چشم و ابرو دل ملت رو می سوزوند. از جادویی که در نظر داشت، 100 ملک به نیم غمزه برداشت. از اون چشمان جادویی، جادویی در نظر، نظر یعنی چشم، در چشمش یه نیرویی داشت، یه جادویی داشت که هر کی رد می شد عاشقش می شد. 100 ملک به نیم غمزه برداشت، یعنی همه رو عاشق میکرد، 100 تا محله رو با یه نگاهش عاشق میکرد. میکرد به وقت غمزه سازی بر تازی و ترک ترک بازی. وقتی با این حرکات چشم و ابرو و غمزش نمیدونم دلبری میکرد، بر تازی و ترک ترک تازی میکرد. ترکان قبایلی بودن در شرق و شمال شرق ایران امروزی یا ایران فرهنگی قدیم که مثلا به شجاعت، به دلیری، به جنگاوری اینا مشهور بودن و به ایران هم بارها حمله کردند. حالا ترکتازی کردن یعنی دیگه مثلا دنبال دعوا بودن، معادله همچین چیزی، یعنی میرفت انگار قصد جان دیگران رو میکرد با چشم و ابرو و غمزه. صیدی ز کمند او نمیرست، غمزش بگرفت و زلف میبست. میگه هیچ کس هم از دست ناز و دلبری و عشوه و زیبایی های او در امان نبود. صیدی ز کمند او نمیرست، هیچ کس دستش فرار نمیکرد. غمزش بگرفت و زلف میبست، با چشم و ابرو غمزه اینا رو میگرفت، یعنی اسیر میکرد، شکار میکرد، و زلفش هم مثل یک کمند و تنابی بود که اون اسیر شدگان دام عشق و زیبایی لیلی رو میگرفت. از آهوی چشم نافه وارش، هم نافه هم آهوان شکارش. از آهوی چشم نافه وارش دو جور میشه معنی کرده. این که چشمانش مثل یه آهو بود، اونم یه آهوی معمولی نه، یه آهوی نافه دار. میدونید که اون آهوهایی که در شکمشون تولید مشک و نافه میکردن آهوهای خاصی بودن، آهوهای مثلا مربوط به ختن، یه جای خاصی، از یه نژاد خاصی. به خاطر همین این چشمان مثل آهوش، چازه آهوی معمولی هم نه، آهوی نافه دار، یعنی شبیه نافه دار، یه همچین چیزی، نافه دار مثلا بعضی نسخه ها حتی اومده. حالا اینجا دکتر وحید دستگردی نوشتن نافه وار، بعضی نسخه ها گفتن نافه دار. حالا این یه معنیشه، یعنی چشمان شبیه آهوی بود، اونم آهوی نافه دار، یعنی بسیار زیبا. ولی از یه طرف هم از آهوی چشمی که سیاه بود، چشمانش نافه وار بود. نافه یکی از ویژگیاش سیاهه، یکی از ویژگیاش خوشبوه. حالا یا یکی از ویژگیاش هم جذابه، چون بوی نافه رو هر کی میشنوه به سمتش جذب میشه. هم نافه هم آهوان شکارش، در نهایت همه جذب این خانم لیلی میشن. و از حلقه زلف وقت نخجیر، بر گردن شیر بس زنجیر. و حلقه زلفش وقت نخجیر یعنی وقت شکار، بر گردن شیر بس زنجیر. حتی با این دلبری ها و با این زیبایی ها، مثلا با زلف چون کمندش، اینا شیر رو هم شکار میکرد. همه اینا اغراقیه، یعنی ببین 50 بیت تقریبا نظامی میخواد بگه که لیلی خیلی زیبا بود، یعنی لپ کلامشه. ولی خب دیگه چرس کنه. از چهره گل از لب انگبین کرد، کان دید تبرزد آفرین کرد. چهرش مانند گل، لبش هم انگبین، یعنی عسل. کان دید تبرزد، تبرزد قبلا یه توضیح در موردش دادم، این نوع شکرهایی بوده که ما الان بهش میگیم قند البته، که با تبر باید میزدن، خوردش میکردن، بعد استفاده میکرد. کاندید تبرزد یعنی اون لب شیرین شکرین مانند قند، خودت قند و نباتی، شکلاتی شکلاتی، و دید آفرین کرد، گفت آفرین عجب زیباه. دلداده هزار نازنینش، در آرزوی گلنگبینش. حالا فکر نکن فقط مجنونم عاشقش بودا، هزار نازنین که خودشون خیلی خوب بودن دلداده این لیلی بودن، در آرزوی گلنگبینش. انگبینم که عسل، گلنگبین گل نماد سرخیه، انگبینم شیرینی، در نهایت یعنی لب معشوق. زلفش ره بوسه خواه می رفت، مژگانش خدا دهاد می گفت. بوسه خواه یعنی کسی که میخواد بیاد بوس بخواد، میاد پیش لیلی میگه یه بوس میدی؟ بعد لیلی چی میگه؟ لیلی با زلفش ره بوسه خواه رو می رفت، یعنی به سمت خودش جذب میکرد. آره چرا بوس نمیدم، بیا بیا، با زلفش راه بوسه خواه رو میرفت، آماده میکرد که بیاد. ولی مژگانش خدا دهات میگفت، ولی با مژگانش میگفت نه برو خدا یه جا دیگه روزی تو حواله کنه. خدا دهات یه کنایه ای که یعنی دو تا معنی میتونه داشته باشه، یکی این که خدا دهات یعنی خدا بهت بده، چیز بدی نیست، یه جور دعای مثبته. مثلا دلم میخواد یه خونه بهتری بخرم، خدا بده ایشالله، خدا ایشالله قسمتت کنه مثلا خونه بزرگتر بخوای، این خدا دهاد. یه معنی دیگه مثل این که مثلا یه گدایی میاد به شما میگه مثلا ببخشید، مثلا میشه به من کمک کنی؟ شما میگی خدا دهاد، خدا بده مثلا روزی تو یه جا دیگه بده، یعنی من کمکت نمی کنم، خدا ایشالله روزی تو یه جای دیگه بده. حالا خدا دهاد مژگانش، خدا دهاد میگفت، یعنی مژگانش میگفت برو خدا روزی تو یه جای دیگه اومدی، از من بوس میخوای، من به تو بوس نمیدم، برو بوس تو از یه نفر دیگه بگیر. زلفش ولی ببین چی میگفت، میگفت با دست پس میزنه با پا پیش میکشه، زلفش ره بوس خواه رو میرفت، ولی مژگانش یعنی مژگانش خدا دهات میگفت، زلفش به کمند پیش میخواند، مژگانش به دور باش میران. دوباره مثل مصرع بعدیه، کمند یه تنابیه که میچرخوندن مینداختن دور شکار و به سمت خودشون میکشیدن. میگفت زلفش مثل کمند عمل میکنه، دیگران رو به سمت خودش جذب میکنه، ولی مژگانش میگه دور باش دور باش و دیگران رو میرانه. دور باش هم یه اصطلاح لفظیه، هم یه جنسیه، جنس منظورم یه کالا، یه نیزه های دو سری بوده که سربازا می گرفتن، جلوی پادشاهان را می رفتن و دیگران رو از مسیر پادشاه دور می کردن. مثلا یه وقتی چه می دونم درختی چیزی هم تو مسیر پادشاه بود، ازش دور می کردن. چند وقت پیش صورت یکی از دوستان زخمی شده بود، بهش گفتم ای چرا صورتت اینطوری شده، می گفت هیچی، داشتم پیاده روی می کردم حواسم نبود یه شاخه درخت رفته بود مثلا کشیده شده بود روی صورتش و خط و اینا انداخته بود. حالا این با این نیزه های وقتی شاخه درخت اگه سر راه شاه بود، اینا جلوتر میرفتن راه رو هموار میکردن، هم آدم هم شاخه درختی چیزی. حالا این دورباش هم یه ابزاریه هم یه کلمه ایه. مثلا پادشاه میخواد بره تو محل، مثلا تو بازار، اینو قبلا هم گفتم ولی یادم نیست کدوم تو کدوم درس گفتم، توی بازار مثلا چه میدونم یا خرید کنه یا بره اصلا سرکشی کنه. این عده آدمایی بودن میگفتن دور باش کور باش دور باش کور باش و آدما رو از مسیر شاه دور میکردن. حتی پادشاهانی که مستبدتر و سختگیرتر بودن میگفتن مردم باید اصلا روشون به دیوار باشه، دستشون رو بذارن رو دیوار، بعد پادشاه بیاد بره و رد شه. برده به دو رخ ز ماه بیشی، گل را دو پیاده داده پیشی، قدش چو کشیده زاد سروی، رویش چو به سرو بر تذروی. خب زلفش چی، برده به دو رخ ز ماه بیشی. این رخ و اونور پیاده توی مصرع اول، رخ این پیاده از اصطلاحات شطرنج دیگه، درسته؟ رخ چی بود؟ قلعه. آره به رخ قلعه میگفتن که دوتا اینور اونور شطرنج اصلا با رخ شروع میشه. بعدم پیاده هم که سربازان که جلو وای میسن. میگه حالا دوتا رخش یعنی دوتا گونه هاش مثل اون رخ هاست، اون قلعه نگهبانشی که زماه زیباتره و و گل ها هم مثلا دو پیاده داده پیشی، یا مثلا این سربازا جلو هن دیگه تو شطرنج. حالا این گل صورتش گونهش از اون پیاده ها هم پیشی گرفته، یعنی در زیبایی از بقیه جلوتره. در نهایت قدش چو کشیده زاد سروی، رویش چو به سرو بر تذروی. قد شبیه یه زاد سرو، زاد سرو یعنی سرو آزاد. رویش چو به سر، اون رویش یعنی صورتش مثل یه سرو بر تذرو، یک سروی که روش یه تذروی نشسته، یعنی در نهایت زیباست. لبهاش خنده بر شکر زد، انگوش کشیده بر تبر زد. لبهاش که یه خنده به شکری زده، انگار پرو بابا تو فکر این شیرینی، من شیرینم، این خنده اینطوری به لبهاش به شکر زده و انگوش کشیده بر تبر زد. انگوش کشیدم که گفتم، آه نه انگوش نما رو گفتم، انگوش کشیده یکی از معانیش این تمسخر کرده، اینو ببین مثلا میگه من شیرینم، تبر زدم که توضیح دادم. لعلش که حدیث بوس میکرد، بر تنگ شکر فسوس میکرد. لعلش وقتی اینطوری جمع میکرد حالت بوسه، حدیث بوس میکرد. ببین همینطور شما بگید بوس، همینطوری بگید بوس، ببین لباتون قنچه میشه. میگه وقتی لعلش را اینطوری میکرد، بر تنگ شکر فسوس میکرد، انگار مسخره میکرد این تنگ شکر. تنگ شکر معادل الان مثلا ما میگیم طرف گله نمکه، نمیدونم این حبه قند و نباته، این تنگ شکر معادل همین جور چیزاست که به لب معشوق بیشتر، کنایه از شیرینی دهان معشوقه. فسوس هم کردن که همون افسوسه دیگه، هم یه معنای تمسخر داره هم هیله، ولی اینجا انگار مسخره میکرد، میگفت برو بابا تو فکر کردی شیرینی، نه اینطور هم نیست. چاه زنخش که سرگشاده، صد دل به غلط در او فتاده. چاه زنخ این چاله بالای چونه است که میگه اینو تشبیه کرده به یه چاهی که درش بازه، چون سرش گشاده درش بازه، ملت میافتن تو چاه و صد دل به غلط در او فتاده، یعنی در نهایت خیلی عاشقش میشن، میافتن تو دام عاشقی از راه چاه زنخدان لیلی. زلفش رسنی فکنده در راه، تا هر که فتد برآرد از چاه. زلفش هم مانند یه تنابیه، هر کی افتاد در چاه زنخدانش بتونه اون رو از چاه بیرون بیاره. با این همه ناز و دلستانی، خون شد جگرش ز مهربانی. میگه با این همه ناز و دلستانی و زیبایی و رعنایی و خوشگلی و هزار تا مثال زد تا بگه خانم لیلی خوشگل بوده، ولی از مهربانی جگرش خون بود. در نهایت یعنی اینم عاشق بود و دلش مثل دل مجنون مهربان بود. در پرده که راه بود بسته، می بود چو پرده برشکسته. حالا این نکته وجود داره اینجا که ابیات از اینجا به بعد رو اینطوری میشه توجیه کرد، یعنی فهمش منوط بر اینه که بفهمی بین دختر و پسر فرقه. وقتی پسر، حداقل در دنیای قدیم خیلی فرق فاحشی بوده این فرق، وقتی پسر عاشق میشه خیلی راحت میتونه بیاد بگه عاشق شدم، میتونه سر به کوه و بیابون بذاره، میتونه نمیدونم بره دوروبر خونه معشوقش بچرخه و هزار تا کار میتونه بکنه. ولی همینا رو اگه یه دختر بکنه، واویلا واویلا، خونش حلاله. خدای نکرده دختر مثلا بیاد به پدر مادرش بگه من عاشق شدم. عاشق شدی؟ گو خوردی، بیجا کردی، سرتو میبرم. مثلا میخوام برم الان دم خونه معشوقم، تو بیجا کردی دختره هرزه فلان. یعنی همه کارهایی که مردا میتونن بکنن و اصلا عیب و آر و ننگ نیست و خونشون حلال نمیشه، وقتی دخترها بکنن میشه هرزگی، خیلی عذرخواهی میکنم، میشه بدکاره بودن، میشه پتیاره بودن، میشه هر چی. اوه چطوری که شما بکنید خوبه اصلا، ببین چقدر بر عشقش پای داره، چقدر نمیدونم مهربانه، چقدر عاشقه. همین کارها رو یه زن بکنه اشتباهه، گناهه، حرامه، نمیدونم و هر چیز دیگه. حالا از این موضوعش بگذریم، همه این کارها رو، یعنی عاشق بودن رو، لیلی مجبور پنهان کنه. به خاطر همین همه کار، مثلا تو شب میشینه با سایه خودش حرف میزنه، نمیتونه ابراز کنه که منم فلانی رو دوست دارم، نمیتونه مثلا آشکارا گریه کنه برای عشقش، نمیتونه آشکارا بره تو کوچه خیابون دنبال مجنون بگرده بگه کجایی مثلا بیا ببینمت. به خاطر همین همه اینا به قول نظامی در پرده است. در پرده بودن یعنی پوشیده، یواشکی، پنهانی. حتی مادرش و خواهرش هم نباید بفهمن، چه برسه مردان قبیله که دیگه هیچی. در پرده که راه بود بسته، می بود چو پرده برشکسته. در پرده بود، در حجاب بود و راه به جایی نمی برد، نمیتونست هیچ کاری بکنه. می بود چو پرده برشکسته. پردم چین و شکن داره دیگه. این برشکسته بودن یعنی چین و شکن داشتن، یعنی بسیار ناراحت و دل شکسته. می رفت نهفته. ببین همه واژه ها پنهانیه. یواشکی بر سر بام، نظاره کنان ز صبح تا شام. یواشکی میرفت از کنار پشت اون نگاه میکنه ببینه یه وقت مجنون از اونجاها رد میشه نمیشه، تا مجنون را چگونه بیند، با اون نفسی کجا نشیند. میشه ببینمش؟ میشه یه نفس، یعنی یه لحظه، یه دم بشینم کنارش، ما اونو بتونم ببینم. او را به کدام دیده جوید، با او غم دل چگونه گوید. اینا همه مشکلات لیلیه و یا هر دختری که عاشق یه پسری بشه. از بیم رقیب و ترس بدخواه، پوشیده به نیم شب زدی آه. خب همه نمیشد، نمیتونست بشینه زار زار وسط خونه گریه کنه بگه عاشق شدم که. بعد پوشیده به نیم شب زدی آه. یواشکی نیمه شب میشست واسه خودش یه کنجی گریه میکرد و عاشق بود دیگه. چون شمع به زهر خنده میزیست، شیرین خندید و تلخ بگریست. مثل شمع که خنده، میگن سوختن شمع رو شاعرها خیلی تشبیه کردن به خندیدن، ولی آخه این چه خنده ایه که از کنار شمع همینطور اشکش داره میاد. این یکی از تضادهای زیباییه که تو شعر فارسی ازش بهره میبرن، که کسی که ظاهرش داره میخنده ولی از وجود داره آب میشه و گریه میشه، چون شمع میشه اون وقت خندش میشه خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر است. زهرخند یعنی همین، یعنی خنده ای که تو داری میخندی ولی خنده تلخیه. شیرین خندید، بعد مجبور در ظاهر نشون بده که من آدم خوشحالی ام، آدم شادی ام، من اصلا مشکلی ندارم، ولی در نهایت تلخ بگریست. گل را به سرشک می خراشید و از چوب رفیق می تراشید. سرشک یعنی عشق، این چهره مانند گلش رو با عشق می خراشید و همینطور گریه می کرد، یعنی زیاد گریه می کرد، انقدر که گریه می کرد گل روش خراش می افتاد. گلم دقت کنید یه خیلی ظریفه و نازک و لطیفه و انقدر نمیتونست با هیچ کس حرف بزنه، نمیتونست با هیچ کس درد و دل کنه و از چوب رفیق میتراشید. یه چوبی رو بر خودش همدم و رفیق کرده بود. میسوخت به آتش جدایی، نه دود در او نه روشنایی. در آتش جدایی میسوخت ولی از اونجایی که نباید هیچ کس میفهمید که این در آتش جدایی داره میسوزه، نه دودی داشت نه روشنایی، یعنی پنهان و در درون داشت میسوخت. چون بالاخره آتش روشن کنی یا نور داره یا گرما داره یا دود داره، یه چیزی داره دیگه، ولی این بنده خدا نمیتونست جوری ابراز کنه که دیگران متوجه عشقش و ناراحتیش از این جدایی و هجران بشن. آینه درد پیش می داشت، مونس خیال خیش می داشت. آینه درد، دکتر تسکیتی گفته اون آینه ایه که می گیرن جلوی بینی یه نفری ببینن نفس می کشه یا نمی کشه، زنده است یا مرده است. آینه درد پیش می داشت یعنی اون آینه رو می گرفت جلوی خودش ببینه زنده است یا مرده، از این عشق زنده است یا مرده. ولی به نظر میاد که حالا شاید اینم بد نباشه، ولی میشه یه توضیح دیگه ای هم کرد که آینه رو وقتی میذاری جلوت حال خودت رو انعکاس میده دیگه، و آینه ای که جلوی لیلی بود دائم درد و بدبختی و مصیبت رو جلوی چشاش میدید وقتی خودش رو میدید. حالا اینم هست، آینه درد پیش میداشت یعنی دائم داشت تو زندگی بدبختی و ناراحتی و درد و مصیبت میدید. مونس خیال خیش میداشت، در خیال خودش هم یه یاری یه همدمی برای خودش داشت و خودش با خودش حرف میزد. اون بالا که گفت از چوب رفیق میتراشید، اینجا هم که مونس خیال خیش میداشت. پیدا شغبی چو باد میکرد، پنهان جگری چو خاک میخرد. شغب یه جور سر و صدا و فسنه و آشوب و شلوغی و شور و قوقاه، مثل باد شور و قوقا ایجاد میکرد، یعنی سر صدا میکرد به خاطر اینکه بعد ظاهر خودشو شاد و شنگول نشون میداد دیگه، ولی در پنهان جگری چو خاک میخرد. پنهان در پنهان داشتش خون جگر میخورد، ناراحتی میکشید و درد و قصه و رنج داشت در وجود خودش، ولی ظاهر خودش رو آدم شاد و شنگول و پر از شور و نشاط نشون میداد. حالا چرا چو خاک؟ به خاطر اینکه خاک احتمالاً به خاطر اینکه خاک همه رو در درون خودش میکشه. وقتی ما میمیریم هممون به خاک سپرده میشیم و خاک همینطور داره ما رو به درون خودش میکشه. جز سایه نبود پرده دارش، جز پرده کسی نه غمگسارش. از بس که به سایه راز میگفت، همسایه او به شب نمیخفت. پرده دارم، چون پرده همچنان معنای حجابه دیگه، یعنی کسی که راز رو نگه میداره، نمیذاره اونور پرده چیزی دیده بشه. میگه جز سایه نبود پرده دارش، یعنی هیچ همرازی و همدردی نداشت، جز پرده کسی نه غمگسارش، و غیر از پرده کسی حال احوال اونو درک نمی کرد. از بس که به سایه راز می گفت، همسایه او به شب نمی خفت. به یه سایه ای داریم که ما از مثلا تو آفتاب شما هستی، لنگ زوره، سایت افتاده روی زمین. یه سایه ای هم به معنای تاریکیه که مثلا کلن سایه به معنای تاریکیه در برابر نور دیگه. بعد نکته اینجا میگه از بس که به سایه رو راز میگفت، همسایه رو به شب نمیخواب، یعنی تو تاریکی تو پنهانی میرفت یه گوشه واسه خودش با سایه خودش، حالا سایه شاید ایجاد شده از یه شب، درد و دل میکرد، به خاطر او همسایه او به شب نمیخواب. شب از صدای درد و ناله او مثلا همسایه‌شون نمیتونست بخوابه. حالا یه نکته‌ای تو همسایه وجود داره. اصلا خود واژه همسایه واژه قشنگیه. یعنی دو نفری که توی یه سایه هستند، سایه هاشون یه جا میفته. ببینید شما مثلا دارید نمیدونم با یه نفری دارید قدم میزنید، بس سایتون یه توی مسیر دیگه، شما با هم همسایه اید. حالا همسایه یعنی دو نفری که خیلی به هم نزدیکن، تو سایه همدیگه زندگی میکنن. حالا این یه معنی همسایه است، یا دو چیزی که یه دونه سایه دارن اصلا. خب ببینید وقتی یه نفر دو تا سایه، ببین مثلا من دو تا دستمو مثلا به هم نزدیک میکنم، حتی به هم نمیزنم و به هم نزدیک میکنم، یا یکیشو پشت یکیش میگیرم، یکیشو جلوی یکیش میگیرم، ولی سایه هاشون روی دیوار انگار یه چیزه، اصلا این دوتا دست انگار نیست. حالا همسایه همین یه چیزی که یه سایه دارن. در نهایت مجاور و همخونه و اینا ما در معنی به کار میبریم. حالا همسایه او به شب نمیخوف، یعنی میخوام بگم دو جور معنی داره. یه معنی که آره همسایهشون صداشون میشنید و نمیخوابید، اگه اینطوری بود که اصلا فاش میشد رازش. ولی یه معنی های دیگهش اینه که همسایه یعنی چیزی که با اون یه سایه داره، یه جا. مثلا اینجا من لیلی نشسته، مثلا یه تختی، کمدی، میزی، پتویی، چیزی. مثال میگم، میخوام بگم به این ایهام در واژه همسایه توجه کنید. همسایه از اون واژه هایی که من خیلی خودم خوشم میاد ازش، از اون واژه های خوش نشسته، معنیش خوب میشینه. می ساخت میان آب و آتش، گفتی که پریست آن پری وش. میبین بین آب و آتش، یعنی از یه طرف ظاهرش رو باید خوب حفظ میکرد ولی درونش پر از آتش و عشق بود، از یه طرف هم آب و آتش یعنی عشق و داغ و داغ دل. گفتی که پریست آن پری وش. پری هم ما مثل جنا در سختی و اینا دور از چشم مردم زندگی میکنم، پریوشم که یعنی زیبا. خونیاگر زن سریر دوک است، تیر آلت جعبه ملوک است. خونیاگر یعنی کسی که آواز میخونه مثلا. حالا زنان بهترین آوازخون براشون کیه؟ صدای دوک. دوکم یه ابزاریه برای نخریسی. اینجا نظامی میاد یه مقدار میخواد بگه که ببین یه سری کارا برای مرداست، یه سری کارا برای زناست. مثلا اینکه تو بشینی نخریسی کنی و لباس بدوزی، نمیدونم شال گردن ببافی، کار زنونه است. تو اون مطربت، اون آوازخونت باید صدای دوک باشه. مثلا معادل امروزیش صدای چرخیاتی. مثل اینکه به یه زن بگی بهترین موسیقی برای زنان صدای چرخیاتیه. ببین خونیاگر زن سریر دوک، سریر هم همون صداه، سریر آواز صدا. ولی تیر آلت جعبه، تیر اندازی یه کار مردانه است، یه کار پادشاهانه است. توی جعبه و توی اون کماندان پادشاهان تیر هست و تیر اندازی میکنه. خونیاگر زن سریر دوک از تیر آلت جعبه ملوک از او دوک دو سر فکنده از شنگ، برداشته تیر یک سر آهنگ. اون دوک هم دو تا سر داشت. نه دوک که میشنوم یاد چیز میافتادم، این حنا دختری در مزرعه که یه چیزی داشت اینطوری هی میشست اونجا تیتراژش نخریسی میکرد. دوک دو سره ولی تیر یه سره، یعنی یه سرش میره میخوره به هدف، اون سر مهمشه. میگه اون تو دوک دو سر رو انداخته زمین، رفته تیر برداشته، تیر یک سر رو برداشته، به خاطر همین به این روزگار افتاده، یعنی نباید این کارها رو میکرده. از یک سر تیر کارگر شد، کارگر شد یعنی اثر کرد، یه سر تیر رو کار میکنه، به خاطر این سرگردان دوک از آن دو سر شد. دوک که دوتا سر داره همه سرگردانه، میچرخونن دیگه، مثل اون کام باز میچرخونن، هی دورش نخ میپیچه. میگه این سرگردانی دوک به خاطر اینکه دوتا سر داره، اگه مثل تیری سرش فقط عمل میکرد اینطوری سرگردان نمیشد. حالا تو هم یه دل و دو دل دار، از یه طرف مثلا میخوای توی خانواده فرزند محبوب باشی، دختر محجوب باشی، نمیدونم ابراز کنی که خیلی خوشحالم، شادم، مشکلی ندارم، از درون ولی داری از عشق میسوزی. این دو سره، این باعث درد سره. دریا دریا گوهر براهیخت، کشتی کشتی زدیده میریخت. گوهر براهیختن اصلا این براهیختن همون برکشیدن گوهر رو، انگار استخراج کردن از دریا. گوهرها چجوری به وجود میمد؟ تو دل مرواریدها اونا رو یه سری مثلا ماهیگیر و یا مرواریدگیر اونا رو صید میکردن. حالا این اشکهای لیلی رو تشبیه کرده به گوهرهایی که از دریا باید صید میشن، کشیده میشن بیرون و کشتی کشتی از دیده گوهر میریخت. کشتی حالا غیر از اون ایهامی که در واژه های کشتی و دریا و گوهر و اینا داره، این تناسباتی که داره، غیر از اون کشتی که تو دریاها این ور اون ور میره، کشتی یه ظرفی هم هست شبیه کشتی، کشکول هم بهش میگن، که برای مثلا انواع خوردنی و نوشیدنی از اون کشکول استفاده میکردن و برای آب دیده مناسب دیگه، اشکاش رو در آب دیدش رو کشتی کشتی آب دیده داشت، عشق داشت. میخورد غمی به زیر پرده، ببین پنهان، همش پنهان، غم خرد و را و غم نخرده. این من اگه نمیگم خورد و نخورده به خاطر اینکه اونور با پرده هم قافیه بشه. به زیر پرده یعنی پنهانی داشت غم میخورد، غم میخورد و را و غم نخرده، ولی غم غم اونو نمیخورد. یعنی لیلی داشت غم میخورد ولی غم از اینکه این داره غم میخوره ناراحت نبود. در گوش نهاده حلقه زر، چون حلقه نهاده گوش بردر. در گوش نهاده حلقه زر یعنی گوشواره انداخته به گوشش، ولی کنایه از این که خیلی عاشق بود، خیلی غلام و نمیدونم بند حلقه به گوش، غلام حلقه به گوش عشق بود. چون حلقه نهاده گوش بردر، درا یه حلقه ای روش رو بست می کردن به جای زنگ، به جای آیفون های امروزی که هر کی میومد تق تق اونا رو می زد و صدای در برای در زدن. حالا حلقه نهادن گوش بر در یعنی همون، ولی در نهایت به معنیش اینه که گوشش به در بود تا ببینه کسی میاد، مجنون میاد، کسی از مجنون خبری میاره. با حلقه گوش خیش میساخت، یعنی با این غم و ناراحتی و اینکه اسیر این عشق شده بود میساخت. وان حلقه به گوش کس نینداخت، یعنی عاشق هیچ کس دیگه ای نشد، منتظر کس دیگه ای نشد و این عشق رو به هیچ کس دیگه ای نداد. در جستن نور چشمه ما، چون چشمه ببانده چشم بر را، که نسخه بدل داره، چون چشمه نهاده گوش بر را. در جستن نور چشمه ما، به یه ماه یه تعبیری داره تو ادبیات ما که عکس ماه توی آب میافته و این خیلی شاعرها استفاده های متفاوتی ازش کردن. حالا وقتی خود ماه رو تو نمیتونی ببینی، عکسش رو توی آب میبینی. حالا اینم نور ماه رو میخواد ببینه، دنبال یه چشمه میگرده، چون چشمه ببانده چشم بر را. چشمه هم انگار منتظره که ماه عکسش بیفته توی چشمه و چشم به راهی که ماه بیاد بالا تا ماه عکسش بیفته تو چشمه و ببینه. حالا یه دونه میگه چون چشمه نهاده گوش بر را. اگه این نسخه رو قبول کنی، قدیما میخواستن بدونن مثلا آب تو این حوالی هست یا نه، یا آب در چه مثلا عمقی از سطح زمینه. یکی از کارهایی که مثلا این گروه هایی بودن که خوب شنوایی خیلی قوی داشتن، سرشون رو میذاشتن روی زمین و ببینن آب مثلا در چند متری. میگن نه ببین اینجا باید 40 متر بکنی تا به آب برسی، ولش کن، ولی اینجا 5 متر بکنی به آب میرسی. اونجا میافتن فوری میکندن. تو اون سریال مراد بیگ، اسم سریالش چی بود؟ روزی روزگاری. تو روزی روزگاری یه نفری بود که گوشش خیلی قوی بود، هر جا میخواستن بکنن به آب برسن، اون سرشو میذاشت رو زمین، میگفت خب اینجا آب، ارتفاع آب به زمین نزدیکه، اینجا رو بکنید. یا مثلا سرشو میذاشت رو زمین، صدای سم اسبا رو از چند کیلومتر اونورتر میشنید و میگو او مثلا دارن به ما حمله میکنن. اینا کاربردهای گوشه که الان ما این کاربردها رو دیگه نداریم. حالا چون چشم نهاد گوش بر راه، یعنی گوشش به زمینه تا یه خبری یه چیزی بیاد. در جستن نور چشمه ما، حالا هر دو هم نسخه ها بد نیست، معنی داره. چون چشمه ببانده چشم بر راه، تا خود که بدو پیامی آورد، زهرام دلش سلامی آورد. تا یه نفر یه پیامی از آرام دلش یعنی مجنون براش بیاره. بادی که ز نجد بردمیدی، جز بوی وفا در او ندیدی. نجدم محل زندگی لیلی بود. یادتونه یه جا نظامی گفتی که آن کوه که نجد بود نامش، لیلی به قبیله هم مقامش. لیلی و قبیلهش تو اطراف کوه نجد زندگی میکردن. میگه بادی که از سمت نجد میوزه فقط بوی وفاداری میده، یعنی لیلی خیلی وفاداره. و ابری که از آن طرف گشادی جز آب لطف بدو ندادی، و ابری که بالا سر کوه نجد باران میبارید آبش همش لطف و مهربانی و مثلا احسان و نیکویی و خوبی بود. هر جا که ز کنج خانه می دید بر خود غزلی روانه می دید. یه نکته هم یادتون بود، گفتیم مجنون شعر می سرود و خیلی شعراش زبان زد می شد، هر کی شعراشو می شنید حفظ می کرد، تکرار می کرد. اینجا هم توی چند بیت آینده میگه مجنون هر طرف رو نگاه می کرد، یه صدایی از اشعار مجنون رو می اومد. یعنی مثلا یه نفر شعر مجنون رو حفظ بود، یا مثلا چه می دونم حتی خانواده شاید این شعرها رو حفظ کرده بودن، تکرار می کردن، یا این شعرها به ذهنش می اومد. هر جا که ز کنج خانه می دید بر خود غزلی روانه می دید. هر طفل که آمدی ز بازار بیتی گفتی نشانده بر کار. هر بچه از بازارم می اومد انگار یه بیتی از مجنون رو براش میخوند، چون اونجا تو بازار همه داشتن شعرهای مجنون رو میخوندن. هر کس که گذشت زیر بامش میداد به بیتکی پیامش. از زیر چیه بالکنشون پشت اونشون کسی رد میشد، یه بیتی چیزی پیامی از مجنون بهش میداد. لیلی که چنان ملاحتی داشت، لیلی هم واسه خودش زیبایی، ملاحت هم ملح دیگه، ملیح با نمک بود، در نظم سخن فصاحتی داشت. اینم یه طبع شعری داشت، ناسفت دوری و دور همی سفت چون خود همه بیک بیت بکر میگفت. ناسفت دور یعنی دختر باکره، یعنی دختری که دست هیچ کس بهش نرسیده، و دور همی سفت یعنی شعر میگفت، اینجا کنایه از شعر گفتنه. چون خود همه بیت بکر میگفت، خودش هم چون باکره بود ابیاتی هم که میگفت خیلی بکر و ناب و خوب بود. بیهی که زهست به حال مجنون خاندی به مثل چو در مکنون. میگه اون انگار حال و هوای مجنون رو میخوند و مثل در مکنون، مثل یه صدف در مروارید پنهان یه شعرهایی میگفت. آن را دگری جواب گفتی، آتش بشنیدی آب گفتی. میگه حالا اونم به گوش مجنون اشعاری که لیلی میگفت به گوش مجنون میرسید، مجنونم پاسخ میداد. در نهایت مثلا انگار گفته آتش بشنیدی آب گفتی، اشعار مجنون مثل آتش بود که به گوش لیلی میومد، و اینم یه مثلا اشعاری مثل آب میگفت. هر دو خب یه ویژگی هایی دارن، آتش سوزان مثلا دل آدم رو کباب میکنه، آب روان لطیفه. ببین خود لیلی هم دختره دیگه. پنهان ورقی به خون سرشتی وان بیتک را برو نوشتی. یه ورق پیدا میکرد یواشکی، ببین همش پنهان، همه کارا پنهانه. یه ورقی به خون سرشتی یعنی با خونش خودش انگار یه بیتی مینوشت. بر راه گذر فکندی از بام دادی ز سمن به سر پیغامی. یه نفر داشت رد میشد یواشکی اونو بهش میداد که برسونه از سمن که اسم یه گله به سر، یعنی به مجنون این نامه رو بده. آن رقعه، رقعه نامه کوچولو کوتاهه که مثلا یه نکته های خیلی مهم رو توش می نوشتن، ابعادش هم کوچیک بوده. آن رقعه کسی که برگرفتی برخاندی و رقص درگرفتی. می خوند و انقدر اشعارش خوب بود تحت تأثیر قرار می گرفت. بردی و بدان غریب دادی، یعنی می برد شعر لیلی رو به مجنون می داد که از وی سخن غریب زادی. اونم می شنید و یه حرفای عجیب و غریب و جدیدی می زد. اونیز بدیهی روانه، یعنی یه شعر بداهه میگفت، گفتی به نشان آن نشانه. مجنونم وقتی شعرهای لیلی رو میخوند اینم به صورت بداهه یه شعرهایی میگفت. زینگونه میان آن دو دلبند میرفت پیام گونهی چند. این طوری بود که یه پیامی بین این دوتا رد بدل میشه، یعنی این طور هم نبود که خیلی از هم بیخبر باشن. زاوازه آن دو بلبل مست، یعنی لیلی و مجنون دو تا بلبل مست بودن، هر بلبله‌ای که بود بشکست. بلبله یعنی قوقا، سر و صدا، مثلا صداهایی که به هم قاطی میشن. بلبله، بلبله به پای یعنی تو صداها رو نمیتونی متوجه بشی، یعنی این صداها و این حرف و حدیثا بشکست. یعنی در نهایت عشق این دوتا انگار زبون دیگران رو میبست. میگفت بابا خب اینم لیلی هم عاشقه. زان هر دو بریشم خوش آواز، بر ساز بسی بریشم ساز، بر رود رباب و ناله چنگ، یک رنگ نوای آن دو آهنگ. زیشان سخنی به نکته راندن، و از چنگ زدن زنهای خواندن. این ابیات پایانی هم همش ببینید اصطلاحات موسیقی نظامی تقریبا به خاطر این حکیمه. حکیم یکی از معانیش در دنیای قدیم کسی بوده که به یه سری علوم مثل طب، نجوم، نمیدونم موسیقی، کمی فلسفه، کمی علم دین و اینا واقف بوده. وقتی به چند تا علم واقف بوده بهش میگفتن حکیم. حالا ببینید اینجا توی 5-6 تا بیت همه اصطلاحاتی که میگم مولانا نظامی آورده همه اصطلاحات موسیقیه، نشون میده به موسیقی هم مسلط بوده. بریشم همون ابریشمه که جنس سازهای تار، سازهای زهی از ابریشم بوده. مثلا رباب، چنگ، ناله، نوا، آهنگ، ساز، چنگ زدن، نای خواندن، نغمه، ترانه، مطرب. ببینید همشون اصطلاحات موسیقی. زان هر دو بریشم خوش آواز، یعنی آواز این دوتا لیلی و مجنون، بر ساز بری بریشم بسی بریشم ساز، یعنی خیلی به ساز بود، معادل کوک، یعنی خیلی موزون. و این صدایی که این دوتا، یعنی ترانه و این عشق بینشون، خیلی کوک بود و خیلی خوب بود. بر رود رباب و ناله چنگ، یک رنگ نوای آن دو آهنگ. این مثلا یکی از این رود رباب و ناله چنگ معادل لیلی و مجنون، آواز لیلی و مجنون، شعر لیلی و مجنون، عشق لیلی و عشق مجنون خیلی با هم هم آواز و هم نوا بودن. زیشان سخنی به نکته راندن و از چنگ زدن زنهای خواندن. اینا هم به هم دیگه این وسط جیک تو جیک یه نکته هایی رو بیان می کردن. از نغمه آن دو هم ترانه، مطرب شده کودکان خانه. وقتی صدا و شعر و آواز این دوتا شنیده می شد، کودکان خانه هم مطرب می شدن و تکرار می کردن، شعر می خوندن، آواز می خوندن. خصمان در طعنه باز کردن، امان از دست این خصمان. دشمنا این دهنتون رو ببندید، خب چی میشه مگه؟ دائم باید طعنه و سرزنش بزنید؟ در هر دو زبان دراز کردن. زبان دراز کردن یعنی طعنه و سرزنش و ملامت و این چه کاریه، خجالت بکشید، حیا کنید، آبرومونو بردید. ایشان زبد گزافگویان، خود را به سرشک دیده شویان. اینا هم وقتی میشن این آدمای گزافگو و بیهودگو، صداشونو میشنیدن، حرفاشونو میشنیدن، چیکار میکردن؟ ز سرشک دیده شویان، مجبور بودن فقط بشینن گریه کنن. بودن بر این طریق سالی، قانع به خیال و چون خیالی. دیگه همینطور یه سال گذشت و اینا با همین پیام ها و با این ابیات و این که یه نکته ای رو به هم بگن، دورا دور عاشق هم دیگه باشن، یک سال به این وقت گذشت. حالا بریم ببینیم یک سال بعد چه اتفاقی برای این دو دلداده ای که خیلی بچه بودن حالا دیگه بزرگ شدن خواهد افتاد. امروز اگه واقعا خیلی خسته و خیلی توپق زدم و خیلی شاید بد خوندم، بد توضیح دادم، عذرخواهی میکنم، چون واقعا خیلی بار مسئولیتم زیاده، کارم خیلی زیاده، ولی خب سعی میکنم سر تعهدم که گفتم حالا یه هفته در میون لیلی و مجنون و تذکرة الاولیا رو ضبط میکنم، ضبط کنم. ببخشید دیگه بر من این خستگی ها و این کمکاری ها و اشتباهات رو به من ببخشید. امیدوارم حالتون همیشه خوب باشه، ساز دلتون کوک باشه و سلام علیکم.